صبح خیر بینندگان و شنوندگان عزیز، من عسکری هستم با نگاهی کوتاه به خبرهای این ساعت از رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا به قربانیان حملات تروریستی پاریس ادای احترام کرد. برای کنترل حرکت پناهجویان به سوی اروپا، اتحادیه اروپا 3 میلیارد یورو به ترکیه کمک می‌کند. و اسرائیل اعلام کرد که اتحادیه اروپا را از مذاکرات صلح با فلسطینی‌ها کنار می‌گذارد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که برای شرکت در کنفرانس تغییرات آب و هوایی به پاریس سفر کرده، به همراه فرانسوا اولاند همتای فرانسوی خود به قربانیان حملات پاریس ادای احترام کرد. باراک اوباما نیمه شب یک شنبه بلافاصله پس از ورود به پاریس به محل سالن بتکلان رفت و همراه با رئیس جمهوری فرانسه و شهردار پاریس با قرار دادن شاخ گلی در محل یادبود بیش از 130 قربانی حملات ماه گذشته در پاریس ادای احترام کرد. کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل امروز دوشنبه تحت تدابیر شدید امنیتی در پاریس آغاز می شود. در این کنفرانس رهبران بیش از 140 کشور جهان از جمله رؤسای جمهوری آمریکا، روسیه و چین شرکت می کنند. سران اتحادیه اروپا اعلام کردند برای کنترل سیل پناهجویان به سوی این قاره 3 میلیارد یورو به ترکیه می‌پردازند. بر اساس این توافق مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا نیز تسریع می‌شود و مقررات صدور ویزا برای شهروندان ترکیه تسهیل خواهد شد. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه در کنفرانس خبری مشترک با دونالد تاسک رئیس شورای اتحادیه اروپا این توافق را آغاز فصل جدیدی در روابط با اروپا و نخستین جلسه از این نوع در 11 سال گذشته خواند. به گزارش خبرگزاری فرانسه دونالد تاسک روز یکشنبه گفت که این کمک در چند مرحله مطابق با اجرای تعهدات ترکیه در این زمینه به آنکارا داده خواهد شد و چگونگی انجام تعهدات ترکیه هر ماه رصد می شود. ترکیه می گوید بیش از 2 میلیون پناهجو و آواره سوری در این کشور به سر می‌برند. دولت اسرائیل اعلام کرد تمام تماس‌های خود با سازمان‌های تابعه اتحادیه اروپا را که در مذاکرات صلح با فلسطینی‌ها فعالیت می‌کنند به حال تعلیق درآورده است. بر اساس بیانیه وزارت خارجه اسرائیل، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر به این وزارتخانه دستور داده تا در تمام موارد مشارکت سازمان‌های تابعه اتحادیه اروپا در تماس‌های دیپلماتیک با فلسطینی‌ها تجدید نظر شود. این اقدام دولت اسرائیل به تلافی تصمیم اتحادیه اروپا است که محصولات تولید شده در اراضی اشغالی را ملزم به الحاق برچسب شناسایی می‌کند. اتحادیه اروپا این دستورالعمل خود را 20 آبان ماه منتشر ساخت و در آن قید کرد که برچسب شناسایی برای محصولات تولید شده در اراضی اشغالی صرفاً جنبه فنی دارد. اسرائیل اما این اقدام را تبعیض‌آمیز و آسیب رسان به روند صلح با فلسطینی‌ها ارزیابی می‌کند. نیروهای امدادی میگویند حملات هوایی که به نظر میرسد توسط جنگنده‌های روسی در شهر اریها در شمال غربی سوریه انجام شده، دست کم 30 کشته بر جای گذاشته است. به گزارش رویترز، سوری‌ها از منطقه تحت کنترل جبهه النصره و احرار الشام در نزدیکی مرز ترکیه گزارش می‌دهند که در روزهای اخیر حملات هوایی جنگنده‌های روسیه در این منطقه افزایش یافته است. بنابراین گزارش، نیروهای داعش یا گروه موسوم به حکومت اسلامی از اردیبهشت سال جاری در این منطقه حضور ندارند. سازمان نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در لندن روز یکشنبه گفت که گمان می‌رود جنگنده‌های روسیه آن را انجام داده باشند. نزدیک به 60 کشته و مجروح در اثر این حملات بر جای ماندند. در پایان این بخش خبری باز هم یادآوری می‌کنم که برای دریافت مطالب و گزارش‌های بیشتر همیشه می‌تونید به وبسایت ما مراجعه کنید به نشانی radiofarda.com. اگر در ایران با سد فیلترینگ روبرو هستین، یک ایمیل به proxy@radiofarda.com بفرستین تا همکارانم فیلتر شکن سایفون رو براتون ارسال کنن. از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا سپاسگزارم. روزتون خوش.
دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داتکام با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. با گوشی‌ها یا تبلت‌های قدیمی خود چه می‌کنید؟ هر دستگاهی بالاخره بعد از چند سال بازنشسته می‌شود و جای خود را به دستگاهی تازه می‌دهد. اما با این دستگاه‌های بازنشسته شده چه باید کرد؟ با من در این برنامه از داتکام همراه باشید تا ایده‌هایی را برای استفاده از گوشی‌ها یا تبلت‌های بازنشسته‌مان ورق بزنید. حتی اگر از آنها باشید که در مراقبت از گوشی‌ها یا تبلت‌های خود بسیار کوشا هستند و اگر گوشی چند سال پیش آنها را ببینید انگار که همین چند ساعت پیش از جعبه در آمده، باز هم بعد از چند سال پیشرفت‌های فناوری شما را متقاعد می‌کند که گوشی یا تبلت خود را با نسل جدیدتری از آن عوض کنید. فقط به همین چند نمونه نگاه کنید. اپل از پاییز 92 تا الان 6 گوشی مختلف به هواداران محصولاتش معرفی کرده: آیفون 5C، آیفون 5S، آیفون 6 و آیفون 6 پلاس و بالاخره آیفون‌های 6S و 6S پلاس. یا سامسونگ فقط از بهار امسال تا اینجا بیش از 10 گوشی مختلف راهی بازار کرده و فقط در دایره گوشی‌های پیشرو سامسونگ گلکسی S6، گلکسی S6 Edge، گلکسی A8، گلکسی نوت 5 و گلکسی S6 Edge Plus از این دستند. تازه خبرهایی هم میرسد که گلکسی S7 هم همین الان در خط تولید است و ممکن است تا اواخر پاییز یا اوائل زمستان راهی بازار شود. وضعیت دیگر تولید کنندگان گوشی های همراه هم همین است. LG از اول امسال تا اینجا بیش از 10 گوشی جدید عرضه کرده و همین شرایط برای دیگر تولید کنندگان بازار تلفن های هوشمند وجود دارد. حتی اگر طرفدار گوشی‌های ویندوزی باشید و فقط مشتری مایکروسافت باشید و نه دیگر تولید کنندگانی که گوشی‌های ویندوزی عرضه کردند، باز هم از اول امسال تا اینجا با چندین و چند گزینه مختلف روبرو هستید. برخی از گوشی‌های عرضه شده در ماه‌های گذشته فقط تفاوت‌های ظاهری دارند. مثلا تفاوت‌های LG G3 با LG G4 که در فاصله کمتر از یک سال عرضه شدند، به لحاظ پردازشگر و حتی دوربین چندان شاید برای کاربران عادی محسوس نبود. گرچه G4 این امکان را به کاربر می‌داد که با استفاده از پوسته‌های متنوع و مختلف هر روز به گوشی خود سر و شکل تازه‌ای بدهد. یا مثلا آیفون‌های جدید علاوه بر این که برخی قابلیت‌های آنها افزایش یافت و از دوربین و پردازشگر قدرتمندتری برخوردار شدند، اما در کنار این یک رنگ جدید را هم به انتخاب‌های کاربران اضافه کردند. با این حال تفاوت‌ها به این چیزها محدود نبود و مثلا نسل جدید گوشی‌هایی که به ویژه در ماه‌های اخیر عرضه شدند، امکاناتی مثل حسگر اثر انگشت هم دارند. مجموعه این چیزها ممکن است شما را متقاعد کند که گوشی خود را بازنشسته کنید و گوشی هوشمند تازه‌ای برای خود دست و پا کنید. اما اگر گوشی یا تبلت جدیدی خریدید، با گوشی یا تبلت بازنشسته خود چه کارهایی می توانید بکنید؟
یک کنترل از راه دور لمسی بسازید.
برای بیشتر گوشی‌های هوشمند اپلیکیشن‌هایی طراحی شده که از آنها یک دستگاه کنترل از راه دور برای تلویزیون‌ها هم می‌سازد و به این ترتیب دیگر لازم نیست وقتی گوشی را در دسترس دارید به دنبال کنترل از راه دور بگردید. اگر سامسونگ یا LG دارید و تلویزیون‌ها تان هم سامسونگ یا LG است، اپلیکیشن‌های خاصی برای هر کدام از این برندها هست که گوشی شما را به ابزاری برای کنترل کامل تلویزیونتان تبدیل می‌کند. اگر هم از اپل تیوی استفاده می کنید، اپلیکیشن ریموت اپل شما را کاملاً از داشتن یک ریموت کنترل راحت می کند. با این حال، اپلیکیشن های کنترل از راه دور و همه کاره ای هم هستند که اصلی ترین کارکرد های تلویزیون های مختلف را می شود با آنها کنترل کرد. اگر گوشی هوشمند بازنشسته ای دارید، به راحتی می توانید با نصب چنین اپلیکیشن هایی از آن یک کنترل از راه دور لمسی بسازید.
یک دفترچه تلفن دیجیتال بسازید.
حتما دیده اید که برای پیدا کردن تلفن‌ها دفترچه تلفن گوشیتان چقدر کارآمدتر از دفترچه‌های کاغذی است که تلفن‌ها را در آن یادداشت می‌کنید. اگر می‌خواهید گوشی قدیمی خود را بازنشسته کنید، می‌توانید از آن به عنوان یک دفترچه تلفن دیجیتال استفاده کنید که به شما امکان ذخیره‌سازی شماره‌های تلفن زیاد، مدیریت و به‌روزرسانی آنها و جستجوی راحت و کاربردی آنها را می‌دهد. به ویژه اگر شما یک روزنامه نگار هستید و با شماره تلفن‌های زیادی سر و کار دارید یا به هر دلیل ترجیح می‌دهید که دفترچه تلفن کاری شما از دفترچه تلفن شخصی‌تان جدا باشد، استفاده از یک گوشی بازنشسته به عنوان دفترچه تلفن دیجیتال ممکن است به کارتان بیاید.
یک دستگاه مکان‌یاب بسازید.
اپلیکیشن هایی مثل نقشه گوگل و امکانات متنوعی که برای مکانیابی دارند، ما را تقریباً از دستگاه های مکانیاب بی نیاز می کنند. اگر گوشی بازنشسته ای دارید، به ویژه اگر گوشی شما صفحه نمایش بزرگی دارد، می توانید آن را در خودروی خود نصب کنید و فقط از قابلیت مکانیابی آن استفاده کنید. البته قاعدتاً گوشی قدیمی شما برای برقراری ارتباط با سرورهای گوگل یا اپل نیاز به اینترنت دارد، اما حتی لازم نیست سیم کارت دیگری روی آن بیندازید و کافی است اینترنت گوشی جدیدتان را با آن تقسیم کنید.
یک موزیک پلیر بسازید.
آیپاد ها بسیاری از قابلیت های آیفون را دارند و شاید تنها نمی شود با آنها تماس مستقیم تلفنی گرفت. پس اگر قرار است تلفن اصلی شما دستگاه دیگری باشد، آیفون قدیمی تان بدون استفاده از امکان برقراری تماس به یک آیپاد تبدیل می شود. اینجاست که راه دیگری برای استفاده از گوشی های بازنشسته دارید. می توانید آنها را تبدیل به یک دستگاه پخش موزیک کنید. حالا که دستگاهتان را بازنشسته کرده اید، دیگر لازم نیست نگران حجم عکس ها و فیلم ها و موسیقی های روی آن باشید و می توانید آن را فقط و فقط به موسیقی اختصاص دهید و یک MP3 پلیر لمسی از آن بسازید.
یک کتابخانه الکترونیک بسازید.
یک راه دیگر استفاده از گوشی های بازنشسته ای که صفحه نمایش بزرگ دارند یا حتی تبلت های بازنشسته این است که از آنها یک کتابخانه الکترونیک بسازید. حتی اگر یک کیندل دارید و از طریق آن کتاب های زیادی را از آمازون خریده اید، حتما می دانید که کیندل اپلیکیشن های کارآمدی برای تلفن های هوشمند و تبلت ها دارد. و البته فقط کیندل نیست و طیف متنوعی از ارائه کنندگان کتاب های دیجیتال چنین اپلیکیشن هایی دارند. اگر قرار است تلفن یا تبلت قدیمی شما به مصارف معمول روزانه تان نیاید، شاید ایده بدی نباشد که از آنها به جای کتابخانه الکترونیک استفاده کنید. مخصوصا که مطالعه کتاب‌های PDF هم با تبلت‌ها بسیار ساده‌تر از کتابخانه‌هایی مانند کیندل است. اینها برخی از کارهایی است که می‌شود با گوشی‌های قدیمی کرد. البته در کشورهای مختلف راه‌های دیگری هم هست که از این ابزارهای بازنشسته استفاده مؤثر کرد. در آمریکا خیریه هوپلاین یا خط امید گوشی‌های دریافتی را در اختیار قربانیان خشونت‌های خانگی می‌گذارد تا بتوانند بدون پرداخت هزینه و در اولین فرصت خشونت خانگی علیه خود را به سازمان‌های مرتبط گزارش کنند. خیلی دیگری در آمریکا امکان تماس رایگان بین‌المللی را روی گوشی‌های دریافتی فعال می‌کند و آن را در اختیار سربازانی می‌گذارد که کیلومترها دورتر از خانه و خانواده خود هستند. یک سازمان غیرانتفاعی دیگر هم از گوشی‌های دریافتی برای حفظ جنگل‌های استوایی در برزیل، اندونزی و آفریقا استفاده می‌کند. این سازمان غیرانتفاعی که مقر آن در کالیفرنیا است، گوشی‌های دریافتی را به یک پنل خورشیدی برای تأمین انرژی وصل و آن را در مناطق جنگلی نصب می‌کند و از طریق اپلیکیشن خاصی که روی آن نصب می‌شود، صداهای محیطی را تحت نظر می‌گیرد تا هرگاه در منطقه‌ای چوب‌برهای غیرقانونی به جان جنگل‌ها می‌افتند، مأموران جنگلداری بتوانند به سرعت خود را به آنجا برسانند و جلوی برداشت غیرقانونی از جنگل‌های استوایی را بگیرند. در پایان برنامه دیگری از سری دات‌کام هستیم. با ما می‌توانید به نشانی الکترونیکی دات‌کام @radiofarda.com در تماس باشید.